الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت آقا امام باقر علیه السلام را از طرف خودم این حقیر و از طرف شما عزیزان به محضر مبارک ارباب عالم بقیت الله الاعظم تبریک عرض کنم. نقدمک یا مولای اسم التهانی و اجل التبریکات به مناسبت میلاد جدک الباقر یا بقیت الله. و اما موضوع بحث، عنوان بفرمایید: توضیح تکمیلی درباره سعادت و شقاوت ذاتی. گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند سعادت و شقاوت ذاتی انسان هست، لذا تکلیف و عقاب را توجیه می کند. عقاب و تکلیف مستند به اراده ازلیه نمی شود، بلکه مستند به سعادت و شقاوت ذاتی انسان. و ذاتی هم لا یعلل، سیدنا الاستاد فرمود که شقاوت و سعادت ذاتی نیست، و الا انسان طائفه با طائفه دیگر باید تباین ذاتی داشته باشد، مثل فرس و استر در مثال بشوند. بررسی و نقدی که نسبت به رأی شریف و پرمتانت سید الاستاد بود بیان شد، اما تحقیق این است که سعادت و شقاوت از ذاتیات انسان نیست، بلکه صفت عارضی است که به مرور و برا انسان به وسیله اسباب و عواملی عارض می شود. اولا می دانیم حدیثی که درباره سعادت و شقاوت آمده است که می فرماید از سعید سعیدون فی بطن امهی، یا الناس و معادنون که معادن ذهب و الفضه، به طور قطع اون سعادت در اون مقطع زمانی علت تامه نیست، امکان ندارد. یک نطفه منعقد شده در رحم مادر سعادت کامل در حد علت تامه، این امکان ندارد. بنابراین منظور از سعید فی بطن ام قطعا علت تامه نیست، چون معقول نیست، ناممکن است در بطن انسان، در بطن امهی فی رحم امهی یک نطفه تازه منعقد شده دارای یک سعادت در حد علت تامه باشد، چون یک قابلیت محض بیشتر نیست یک نطفه تازه منعقد شده. این که یک امر قطعی است، بنابراین حدیث رو هم همه اینجا معنا کنیم. پس حدیث چه می شود؟ در صورتی که سعید فی بطن امهی دارای سعادت کامل به معنای علت تامه نبود، که قطعا اینجور هست، معنای حدیث چه می شود؟ طبیعتاً جوابش رو بلدید. منظور از سعید در بطن امهی این است که مقتضی سعادت، مقتضی شقاوت وجود دارد و پس از که مقتضی بود، مقتضی موجب نیست، در حد یک اقتضاست، در حد یک قابلیت مثبت در جهت اون وصف. و گفته می شود که حتی مقتضی هم نباشه سعادت و شقاوت، بلکه در علم الله، در علم الله سعید به اعتبار این که در آینده به سعادت میرسد سعید خونده شود، شقی به اعتبار آینده در علم الله الان به قرینه اول حسب اصطلاح بلاغت شقی خونده شود. و اگر اینجور بود به معنی مجازی به کار رفته بود درست است و بار دارد، بارش اشاره به احاطه علم خداست، خدا می داند و غیر از او کسی نمی داند، او می داند که سعید در بطن امهی که هیچ راهی نیست، لا یعلمه الا هو، در اون جهت. پس از که معلوم شد که نقطه اول در جهت اینی که شقاوت و سعادت ذاتی نیست برای ما معلوم شد که بیش از حد اقتضا نمیتوند باشد و یا در شکل استعمال مجازی، ثانیاً میبینیم که شقاوت و سعادت بر حسب نصوص و بر حسب علوم تجربی توسط عواملی به وجود میاد. شما دیدید المجاورتو مؤثره، شعر معروف شیخ سعدی را خوانده اید که گل خوشبوی در حمام روزی تا اونجا که میرسد از پروینه شک دارم، خیلی قدیمی بود. درست شما خطیبی دو بگفتا من گل ناچیز بودم ولی که چند گاه با گل نشستم، کمال همنشین با من اثر کرد، وگرنه من هوا خاکم که هستم. پروینه؟ اگه پروین استدلال نمی کنه. چرا؟ چون نظرم این بود که شما اشکال کنید که شعر ما میگین سعدی دانشمند بود، این قصدم بود. اگه پروینه پس مال شما. و من فکر میکردم سعدیست تا با خط و ربط ما تا حدود بخوند.
سعدیه شما.
نه آقای دکتر میگه سعدی، به ذهن خود منم سعدی بود. برای شما از خدای متعال صبر تقاضا میکنم. بله، نه از پروین شاعر و از پروین هم چرفای ساخته نیست. من اینو شاید در اون جوانی هم بلد بودم که پروین شاعر نبود.
آقا شاید پروین شعر زهری رو
بوده. بله بسیار خوب، حالا دیگه دنبال شعر نرید، گوش بدید. الجواد قد یک بو اشکالی ندارد در فضل و حافظه و ادب حاجه ها که ما اعتراف میکنیم، ولی خود الجواد قد یک بو مشکلی ندارد. این جملش به گفته من گل ناچیز بودم ولی که چند گاه با گل نشستم، کمال همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. اگه اشکال کنید که شعر جوابشو دادیم، سعدی دانشمنده، اشعارش هم نظم دارد ولی محتوای علمی هم یک محقق تاریخدان هم فلسفه و معقول سرش می شود و هم علوم دینی از آیات و روایات هم زیاد استفاده کرده است. در دنیای ادب مسلمان ها عرب و فارس، حتی چون زبانش فارسی هم هست ولی قدرتش رفته، در جهان عرب زبان هم سعدی یک دانشمند. پس یه دانشمند این مطلب رو گفته که علمی تجربی قطعی همین، و همینطور عامل دوم که میگیم وراثت، یا به قول شما جوانها ژنوتیک، که وراثت اثر دارد، که دارد. اگر ذاتی بود که دیگه اینا در کار نبود، نه مجاورت مؤثر بود و نه وراثت ذاتی بود. و برای تأیید این مطلب یه دونه آیه قرآن داریم، خیلی مطلب واضح بیان میکنه. سوره مریم آیه شماره 28 که میفرماید یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا. چقدر جالب، تو که اینطور خطر احساس بکنی یا مثلا گرفتاری یا انحراف، پدرت آدم بدی نبود، مادرت هم اهل بغی و شقاوت که نبود، تا به تو رسیده باشد از راه وراثت و ژن. بنابراین قرآن تصریح دارد علم وراثت و ژنتیک هم که یکی از علوم قطعی و بلا شبهه هست که از بیرون آثار مثبت منتقل می شود، حالات و صفات مثبت، حالات و صفات منفی منتقل می شود و این انتقال کشیده می شود به سعادت و به شقاوت، که قرآن گفت ما کان ابوک امرأ سوء. شقاوت از بیرون میاد، ذاتی نیست. برابر این شقاوت و سعادت که قطعا ذاتی نیست، اما حدیثی که دیروز خوندیم و دو دستگی بین اشقیا و سعدا که قطعا ملموسم هست و گفتیم، حقیقتش اینه که اون سعدا و اشقیا بعد از اعمال هست، بعد از که اعمال صالحه رو انجام میدهن در اثر اعمال صالح جزء سعدا میشوند، در اثر اعمال فاسد و باطل و سوء اشقیا میشوند. اون دستبندی سعدا و اشقیا از اون باب هست. مطلب معلوم شد، سعادت و شقاوت ذاتی نیست، همونطوری که سید الاستاذ فرمودن، منتها طریقت و مسلک تغییر پیدا کرد. با اون مسلکی که ایشان فرمودن دیدیم به اشکال برمیخوریم، با مسلک تحقیقی به همون هدف رسیدیم که سعادت و شقاوت ذاتی نیست. بنابراین الان سؤال و اشکال به قوت خودش زنده شد. اشکال این است، سعادت و شقاوت که توجیه نکرد ذاتی نبود، بنابراین سؤال ما تکرار می شود، چه توجیهی داریم برای صحت تکلیف؟ با اینکه میدونیم اراده عباد مسخر اراده ازلی است، و چه توجیهی داریم برای حسن عقاب نسبت به اعمالی که خارج از اختیار صورت میگیرد؟ همه را با سعادت و شقاوت توجیه می کردیم که سعادت و شقاوت ذاتی است و اطاعت و عصیان مترتب بر سعادت و شقاوت است، و عقاب کیفر از لوازم لاینفک کفر و عصیان است. این توجیه دیگه از اساس به هم ریخت. الان باید جوابی تهیه کنیم برای این مطلب. درباره عنوان خیلی ظریفه، اجازه گرفتم از شما دوتا شیخان کلینیان اجازه بدید. اما در این رابطه که سؤال وجود دارد، واقعا سؤال وجود دارد و اشکال رو بسیار صریح ما مطرح کنیم که دیگه به ذهن شما دغدغه‌ای باقی نماند. اراده ازلی حاکم، اراده انسان مسخر، نه تکلیف توجیه دارد و نه عقاب. تکلیف بدون قدرت درست نیست، عقاب در عمل صادر بدون اختیار درست نیست. قطعا این عدم صحت هم قطعی از ضروریات. در پاسخ به این اشکال فوق العاده عمیق، دو تا مسلک مهم فلسفی اشاعره و عدلیه جواب میگد. اما اشاعره تنظیم شد. سوالتون آقای جهانی کلینی بفهم.
بحث تعلیم
اونا رو کنن بعدن میکنن اونا بعدن اون یادتون نرو میرسیم سوال کنیم. اون کارای مسیریه، فعلا مبدعی حرکت بکنیم اونو میگم. بله اونو میگم. چشم. پس شما دوتا تا یه دونه مطلب خواستید سوال کنید، بسیار خوبه. پس اینو نسیب من باید سوال شما رو همون موقع میگفتم، خواستم مسیر بحث خراب نشد رفتم کمی جلوتر برگردم مناسب. درباره سعادت و شخامت که گفتیم مقتضی است، اجالتا اون مطلبی که درباره شیعیان اهل بیت گفته شده است که شیعتنا خلقوا من فضل طینتنا، اجمالا اگر معطل نشویم اون هم فقط در حد مقتضی است، در حد علت تامه نیست. جواب شما گرفتید. از فاضل طینت خلق شده است، اصلش رو اگر در نظر بگیرید در حد مقتضی است، و اما بعد از که مسیر رو درست ادامه میدن میرسن در مرحله کمال و استکمال، در اون مرحله اگر هوی حزنونه به حزن نایاف روحونه به فرحنا داریم، در اون مرحله دیگه اشکالی نیست. چرا؟ چون اونا مسیر رو درست آمده، مسیره که درست آمده، کاراشان که درست بوده، اون یک عامل مقتضی هم که براشون وجود داشت، اون عامل مقتضی اونجا هم کاراییش بیشتر میشه. میدانید که مقتضی رو اگر بپرورانید چه میشود؟ شکوفا، فعالیت بیشتر، تا حد علت میرسد. در جهت این که یک شیعه که با تینت شیعی به دنیا آمده، اون مسئله رو هم بگم. از نظر تینت شیعی خلقو من فاضل تینتنا را معنا کنم برای شما. اون تینت، تینت یعنی خلقت، خلقت یعنی اون ریشه اصلی در روز ازل که به اصطلاح بهش میگیم یوم الست، الست و بربکم، در بر اساس اون مبانی، اونهایی که یا اون فردی که به ولایت اعتراف کرده است، اونجا تینت ولایی، تینتش این نسج گرفته، از اونجا میشود مخلوقه به تینتنا. نه آواگل عادی که معلومه وجدانن نیست دیگه، وجدانن نیست. پس تینت، تینت ازلیست. تینت، یکی از معانی تینت ازلی و ریشه‌ای و قدم قدیمی معنی تینته، و اونی که در اون روزگاران طبق قرآن دیگه، ما معتقد به قرآنیم که روز الست و بربکم تا رسیدن به ولایت اعتراف کردند، اونها تینت ولایی دارند و تینت شیعی. این تینت شیعی و ولایی در حد مقتضی است. اگر اینها آمدن مسیر رو ادامه دادن، درست حرکت کردن، روحیه ولایی براشون زنده است، حزنشان در ایام حزن خبر ندارد. یه شیعه الان نشسته، من تجربه کردم چون سنی ازم گذشت، یه شیعه ولایی تجربه شده است، تاریخ و خبر ندارد، همین که از خواب بلند شد اشکاش جاریه. حزن در قلبش. این را اول تحقیق میکنم، خب این روز شهادت آقا امام موسی بن جعفر بوده، این محزونه به حزن، یا مسرور به یوم فرح و شادی. برابر این در مسیر که حرکت کرد و آمد بالا رشد کرد، آنگاه اون تینت اصلی که روش کار شده و اوج گرفته و بالا رفته تأثیر گذار است. حزن در ایام حزن می آورد و مسرت در ایام سرور. خب به نه برای همه نیست، برای کسانی است که روز الست به ولایت اعتراف کرد، بعضی ها اون روز به ولایت اعتراف نکرد، اون برای همه مقتضی نسبت به توحید وجود دارد نه نسبت به ولایت. بسیار خوب، برابر این روز الست به قول عرفا روز ابتدا بود، اما ابتدا شروع شد به امتحان، یه امتحان اصلی هم اون روز گرفته شد، اونجا نشان دادن دستبندی اما شکل گرفت. بسیار خوب، این مطلب کامل شد. مطلب که کامل شد، این سؤالی بود بی ربط نبود به سعادت و شقاوت ذاتی. آقای سید علی این قسمت رو در دنبال بحث سعادت و شقاوت بیارید و اونجا اضافه کنید که تشریف دارم به حضور شما. درباره جواب ها صحبت میکردیم، اما اشعری جواب بسیار قاطع، در این حال براشان خیلی راحت میگوین اینها احکام عقلیه است، حکم عقل، حکم عقل را ما در افعال خدا راه نمیدیم. ما چه باشیم تا درباره خدا حکمی بکنیم؟ معروفم دین الله لا یصاب بالعقول، هیچ راهی نیست. بله عقل شما میگد قبیح، عقل شما چه باشد؟ هرچه خدا بخواد، نه هرچه عقل شما بخواد. عقل را راهی نیست، جبر اختیار هرچه هست، اراده انسان مسخر اراده الهی است و هم میبینیم که خیلی کارا خارج از اختیار قصد هم میکنید محقق نمیشود. پس بشر چیزی نیست، بله اون هم ممکنه معید از بعید باشد، عزم و عدم توفیق و کارهایی که اتفاق میافتد بدون اختیار. برای بشر اگه اختیار بود که همه بشر به سعادت می رسیدن، کیست که سعادت رو اختیار نکنه؟ دلیل ظاهر هم مکم می تونه باشه. بعد همه خواستار سعادت هست دیگه، فطرتن خواستار سعادت نمی رسن. چرا؟ چون بشر کاری از دستش ساخته نیست، مقهور اراده الهی است. در جمله کوتاه، عقل را در افعال خدا راهی نیست، تمام و تمام. جواب این اشکال را که داده ان هم معتزله و هم عدلیه مفصله، ما وارد این بحث نمیشیم به طور تفصیل، چون سودی ندارد. چرا سودی ندارد؟ اولا اشاعره منقرضه، ازشان خبری دیگه نیست، در تاریخ فعلی وجود ندارد. اشاعره منقرض دیگه غسل مس میت بدون ضرورت لازم نیست، اینا ماتو و انتو تام شدن و رفتن، و ثانیا بسیار به یک اشاره کوتاهی حقیقت روشن می شود و اون این است که این عقیده مخالف ضرورت و مخالف علم و مخالف کتاب الله است. چیزی که مخالف ضرورت و ضرورت عقلی و علم و کتاب و سنت باشد جایی برای بحث ندارد. به اصطلاح ساده کوتاه، جبر، اگر جبر را قبول کنیم باید عقل از دائره بیرون برود، عقل بشود معطل، جهان جهان بی عقل، انسان انسان عاری از عقل، عقل دیگه در کار نیست. بالمره یسقط عن الاعتبار. این به جایی نمی رسد، در اصول هنوزم استدلالی می شود برای ردشون که رد تحقیقی هم به همین اشارات های کوتاهی که گفتم خلاصه می شود. اما جواب تحقیقی که از سوی مسلک ادویه گفته می شود، این مسلک از لحاظ استدلال به سه دست تقسیم می شود: یک، مسلک فلسفی، دو، مسلک علمی، سه، مسلک اصولی. در مسلک فلسفی مرحوم صدر المتألهین شیرازی رحمت الله تعالی علیه کتاب اسفار جلد 6 صفحه 385 بحث را مطرح می کند، بحث اراده را، اراده ازلیه و ارتباط آن با اراده مکلفین را بیان می کند، مسلک جبریه را هم رد می کند، آخر می فرماید والحق. اسفار یکی از خوبیاش اینه با سنگینی بالاتر از حد اوزان محتوا دارد، عبارت واضحه. یکی از هنرهای اسفار عبارت واضحی دارد، مثل کفایه نیست، وحشت نکن، عبارت کاملا واضحه. اسفار مطلبی دارد تقریبا مفصل. آقای نعیمی میگد که حدود یک دقیقه وقت دارم، فقط عنوانش بگم اگر خدای نخواسته جلسه فردا نیایید. عنوانش اینه که اراده خدا تعلق گرفته است به اراده بشر و اراده بشر افعال را اختیاراً انجام میداد. در یک جمله، متعلق اراده خدا اراده مکلف است، نه فعل مکلف. دقیق، هیچ کسی کار دیگه نکار، این یه جمله کافی است. اراده ازلیه متعلق است به اراده مکلف، نه به فعل مکلف. فعل مکلف متعلق است به اراده خودش. شرح این معنا و آن نظر بگذار و بگذار تا بحث دیگر. انشاءالله یک فراز اول حدیث از امام باقر، الکمال کل الکمال، برای ماست دیگه. التفقه فی الدین، بدانیم الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، شرحش در درس بعدی. برای شادی روح آقا واقع صلوات ختم.